بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 316 صفحه 9 قول احتمال ان یکون المنتبع اصغر مقدارا من السماء. فخر رازی بر این که ادراک به معنای صورت ذهنی باشد سه تا اشکال کرده بود. ما اشکال اول و دوم ایشون رو جواب دادیم، رسیدیم به اشکال سوم. اشکال سومش این بود که بنابر قول به صورت ذهنی لازم میاد در تصور سما که صورت کبیر دارد، لازم میاد انتباع کبیر در سقیل. یعنی وقتی ما سما رو میبینیم در سقیلی که چشم ماست، اون صورت کبیری که صورت سماه منتبع بشه. یا وقتی که ما صورت سما رو تخیل میکنیم، لازم میاد که اون کبیری که صورت سماه در سقیلی که اون قسمت خاص از مغز ماست منتبع بشه و انتباع صغیر و کبیر محاله. پس این که ادراک به وسیله صورت ذهنی باشد محال. البته نگفت محال، گفت مستبعد. به جای محال مستبعد بذارید. ما گفتیم که از این اشکال ایشون سه جواب میدیم. جواب اول من دیروز نقل کردم، ولی ظاهراً برای بعضی از آقایون روشن نشده. من دو مرتبه تکرار میکنم، بعد دیگه وارد جواب دوم میشم. در دیروز من طوری مطلب رو توضیح دادم، یه خورده پیچ داشت، مشکل بود. امروز میخوام روشن‌تر حرف بزنم و اصلا توضیح رو عوض کنم که مطابق کلام خود خواجه‌ام باشه. اونی که من دیروز گفتم مطلب درستی بود، اما مطابق کلام خواجه نبود. بعد که به متن رسیدم کلام خواجه را توضیح ندادم، رد شدم. حالا میخوام مطابق کلام خواجه حرف بزنم، هم بیان روشن‌تری هم مطابق کلام خواجه. آنچه دیروز گفتم این نیاز کننده از امروز نیست. امروز هم باید مجزا ملاحظه بشه. ما سه جواب میدیم. در جواب اول میگیم که محلی که این صورت کبیره وارد میشه محل صغیر مستلم هم تا انتباع کبیر در سقیل لازم بیاد. در محل تصرف میکنه. در جواب دوم در اون صورتی که وارد میشه تصرف میکنه. میگیم که اون صورت صورت کبیر نیست. از در جواب اول میگیم اون محل محل سقیل نیست. در جواب دوم میگیم صورت صورت کبیر نیست. و در هر دو جواب نتیجه میگیم که انتباع کبیر در سقیل نشده. در جواب سوم فرق می‌ذاریم بین انها ادراکات. می‌گیم در بسیاری از این ادراکات اشکال وارد نیست، فقط در دو تا وارده. در اون دو تا هم می‌گیم در بسیاری از مبانی اشکال وارد نیست، در بعضی مبانی وارده. که جواب سوم جواب جدایی که بعداً می‌رسیم. اما جواب اول می‌خوام ثابت کنیم که اون محلی که این صورت کبیر رو قبول میکنه محلی نیست که بتوانیم بگوییم صغیر یا کبیر. من که اون محل بدون بست صغیر و کبیر محل میشود و در نتیجه اون صورت کبیر در این محل که واقع شد نمیتونیم بگیم کبیر در صغیر منتبع شده، چون این محل نه صغیر نه کبیر. توضیح مطلب اینه که محل ورود صورت یکی از سه چیزه، یا اینکه آلت الادراکه، یا قوه مدرک است و یا نفسه. این صورت سما یا وارد میشه توی چشم ما که آلت الادراکه، یا تو مغز ما که آلت الادراکه، یا وارد قوه باصره و قوه متخیل میشه که قوه مدرک است، یا وارد نفس میشه که مشرف بر قوه. اگر وارد نفس بشه که نفس بزرگ کوچیکی نداره، متصف به بزرگ کوچیک نمیشه که بگید انتباه کبیر در سقیل لازم آره. وارد قوه هم بشه همینطور، وارد مغز یا چشم هم بشه، مدعای ما این است که همینطور، یعنی اونم متصف به سقر و کبر نمیشه، منطقه به حسب ذات. این به حسب ذات در کلام خواجه بود، من دیروز توضیحش ندادم، عبور کردم ازش. جسم به حسب ذات، هر جسمی به حسب ذات نه متصف می شود به سقر، نه متصف می شود به کبر. جسم مرکب است از ماده و صورت، مرکب است از ماده و صورت و ذاتش رو ماده و صورت تشکیل میده. خود جسم رو نگاه کنید، نه گوش می تونید بگید صغیره، نه می تونید بگید کبیره. بعد از این چه کم متصل یعنی مقدار بر جسم عارض می شود، با لحاظ این عارض می توانید بگید بزرگ یا کوچک. سقر و کبر مال اون عارضه، نه مال ذات جسم. ذات جسم یعنی لولا المقدار، اگر جسم مقدار نداشت شما نمیتونید جسمش بگید صغیره یا کبیره. با عروض مقدار که البته از اول هم این عارض همراهش هست، نه حالا مدتی بدون عارض بعدن عارض برش عارض می شود، اینو نمیخوام بگید. میخوام بگیم که عقل ما منفک میکنه ذات جسمو از عارض جسم. عارضش مقداره، ذاتش هم که همون ماده و صورته، مرکب من الماده و صورته. خود جسم یعنی بابت نظر از مقدار نه متصف به سقر میشود، نه متصف به کبر. این اختصاص به چشم و مغز نداره، همه جسم ها همینطور هست. همه جسم ها چنین هم که به لحاظ ذاتشون نه صغیر نه کبیر، به لحاظ مقداری که بر اونها عارض می شود صغیر می شوند یا کبیر می شوند. پس چشم ما هم همینطوره، اون قسمت از مغزی هم که مرکز متخیل است اونم هم همینطوره، به لحاظ ذاتش متصف به سقر و کبر نمی شه ولو به لحاظ مقدار متصف بشه. و این صورت می خواهد در ذات جسم منتظر شود، کاری به اون عرض نداره، ولی اون عرض از این جسم منفک نمیشه، ولی صورت میخواد توی خود جسم منتبع بشه، نه توی سقرش یا توی کبرش. پس به حسب ذات این جسم سقر و کبر ندارد و در نتیجه اگر صورت کبیر سما در این جسم منتبع شد، انتباع شبیه در سقی لازم نمیاد اگر جسم به لحاظ ذاتش نگاه کنه. میام درباره قبله بحث میکنیم. قوه رو ابتدا گفتم متصف به سقر و کبر نمیشه، الان روشن شد که جسم متصف به سقر و کبر نیست به حسب ذاتش. حالا میخوام بیان کنیم که قوه هم متصف به سقر و کبر نیست. توجه کنید چطوری توهم میکنیم که متصف به سقر و کبر هست، که حالا میخوام دفع توهم کنیم. قوه ذاتش رو نگاه کنید، میبینید که متصف به سقر و کبر نیست. حلولش در جسم هم نگاه کنید، باز متصف به سقر و کبر نیست. حلولش در جسم ذل مقدار رو ملاحظه کنید، متصف به سقر و کبر هست. از خود قوه رو ملاحظه کنید، متصف به سقر و کبر نمیشه. حلولش در ذات جسم رو ملاحظه کنید، بازم همینطور، ولی حلولش در جسم ذی مقدار باعث میشه که متصف به سقر و کبر بشه. و ما الان گفتیم محلی که این صورت وارد میشود که یا جسم است که آلت الادراک اسمشو گذاشتیم، یا قوه است یا نفس است، به حسب ذات متصف به سقر و کبر نمیشه. پس قوه هم همینطوره، قوه هم به حسب ذات متصف نمیشه، تازه به حسب حلول هم متصف نمیشه، بلکه به حسب حلول فیزی مقدار متصف میشه. فقط به یک حیث متصف میشه، نه به حیث های دیگه. پس جسم به حسب ذات و به حیث ذاتش متصف استقرار شده نمیشه. قوه به حسب ذاتش و همچنین به حسب حلولش در ذات جسم متصف استقرار شده نمیشه. نفس هم که اصلا متصف استقرار شده نمیشه، چون نفس حلولی در بدن نداره. من کسانی نفس و مادی بدونم که اونا بگن حلولی در بدن دارد، بنابر قول اونها میگیم به حسب ذاتش متصف استقرار شده نمیشه. نفس میگیم به حسب ذات متصف نمیشه، بنابر قول خودمون که میگیم مطلقا متصف نمیشه. علا علی حالین روشن شد که محل به حسب ذات متصف استقرار شده نمیشه و در نتیجه با تصور صورت سما و حلول صورت سما نمیشه گفت کبیری در صغیر منتبع شده. اشکال انتباع کبیر در صغیر به این بیان منتفی میشه. این بیان اول بود که دیروز گفتم، الان تکرارش کردم تا اضافاتی که لازم بود گفته بشه گفته شده باشه. دیگه فکر میکنم ابهامی باقی نمونده باشه با این توضیحاتی که هست. مصابات این چه؟ این ربطی به اینجا نداره. شما فکر، شما ظاهرن فکر میکنید ما مدعی هستیم مصابات حال و با محل، اینجوری دارید فکر میکنید. صورت و ذه صورت باید مساوی باشد، ذه صورت کبیره، صورت هم کبیره. ما فقط در محل تصرف کردیم، در صورت که تصرف نکردیم. نگفتیم که صورت صغیر شد، ما نگفتیم صورت صغیر شد. ما میگیم محل متصف به صغر و کبر نمیشه، صورت به همون کبری که هست هست. یعنی صورت سما با ذات صورت که خود سماه مساوی است. این صورت مساوی با سما میاد وارد چیزی میشود که اون چیز نه صغیر است نه کبیر. ما اون محل رو از صغر و کبر داشتن فارغ کردیم، نه خود اون صورت رو. صورت کبیره چون به صورت کردیم. پس مساوات صورت با به صورت شما مخدوش نکردیم، فقط شما میتونید بگید مساوات صورت با محل رو مخدوش کردیم که اینا وارد نیست، چون محل نه متصف به صغر میشه نه متصف به کبر. وقتی متصف نشد کبیر هم قبول میکنه، صغیر هم قبول میکنه و تساوی هم لازم نیست، فقط انتباه لازمه. فقط لازم است که این صورت حالا چه کبیر چه صغیر منتبع بشه و منتبع میشه. حالا اون محل بزرگ کوچیک نه، میگه نه بزرگ نه کوچیک، و چیزی که متصف به صغر و کبر نمیشه. کبیر رو قبول میکنه با کبیر کبیر نمیشه، صغیر رو قبول میکنه با صغیر صغیر نمیشه. خب این اشکال مساوات صورت با به صورت رو در اینجا ما نداریم، اصلا اشکال اینجا وارد نمیشه. بله؟ نه، اشکال فخرازی این نبود که لازم نیست صورت سما کوچکتر باشه از سما. اشکال فخر این بود که لازم نیست کبیر در صغیر منتبع بشه. اما الان بیان کردیم که کبیر منتبع میشود در چیزی که متصف به صغیر و کبیر نمیشه. منتبع در صغیر نمیشه، منتبع در چیزی میشه که نصب نکرد. تساوی صورت به صورت که نه فخر اشکال کرده بود نه ما مخدوش کرده، اصلا کاری به اون نداشت. یه بحث دیگری بود جدای از بحث ما. تو سه چیز ما داریم، یکی ذات صورت داریم، یکی صورت داریم، یکی محلی که این صورت میخواد توش حضور کنه داریم. اصلا ما بین صورت و ذات صورت بحثی نداشتیم، بین صورت و محل بحث داشتیم. پس اشکال شما که مقایسه صورت با ذات صورت اصلا رفتی بحث ما نداشت. از نظر کمیت داره، از نظر کمیت و از نظر مقدار متصف میشه، ولی ما میگیم به لحاظ ذات. و اینم اشاره کردم، جواب شما رو هم دادم، گفتم که صورت در جسم منتبع میشود نه در مقدار. پس در ذات جسم انتباع هست نه در مقدار جسم. به همین جد ما جسم رو محل قرار میدیم نه مقدار جسم رو محل قرار میدیم. بله، جسم هیچ وقت منفک از مقدار نیست، ولی این صورت رو جس فرو میکنه که مقدار فرو نمیکنه. بنابراین انتباعی شبیل در سقی لازم نمیده که ما باید ذات جسم رو به حل قرار بدیم و ذات جسم رو متصف به سقل کرد نمیشه. بله جسم با توجه به عروض مقدار متصف به سقل کرد میشه، ولی ذاتش یعنی واقع نظر از مقداری که عارض میشود متصف نمیشه و صورت هم تو مقدار عروض نمی کنه، حلول نمی کنه. صورت ذات جسم حلول میکنه و ذات جسم متصف نمیشه، پس محل صورت متصف به سقل کرد. این جواب اول بود که دیروز گفتیم، امروز هم برای که برای بعضی از آقایون مشکل داشت و منم دیروز کاملا توضیح نده بودم تکرار کردم. حالا وارد جواب دوم میشیم که اول بحث این بودیم. در جواب دوم این چنین میگیم، میگیم که صورت کبیر نیست. وقت اشکال شما که میفرمایید مساوات صورت واضح صورت مختش میشه، اینجا میخواد وارد بشه، نه اون قسمت در بخش اول. ما میگیم صورت کبیر نیست، صورت اصلا متصف به صغر و کبر نمیشه. شما وقتی انسانی رو تصور میکنید، صورت انسانیت تو ذهنتون میاد، این صورت رو نه متصف میکنید به صغر نه کبر. باز اگر انسان بلندقدری رو یا انسان کوتاهی رو تصور کنید، باز بلندی و کوتاهی رو تصور کردید، یعنی مفهوم بلندی، مفهوم کوتاهی. بازم کوتاهی و بلندی مفهومش تصور شده، نه بلندی خودش، یعنی شیئی که بلند است یا شیئی که کوتاه است یا یتوزه، شیئی که کبیر است یا شیئی که صغیر است یا یتوزه. اصل صورت تصور میشه، یعنی لب شیء تصور میشه. پس شما از سما صورت سما رو دارید و صورت سما اونیست که سما رو نشون بده. وقت در اینجا سوال میشه که کبر و صغر از کجا فهمیده میشه. بالاخره ما فرق میذاریم بین صورت سما و صورت مثلا نقشه کوچک. این تفاوت از کجا به دست میاد؟ جواب میدن از راه مقایسه هایی که نفس انجام میده. نفس مقایسه میکنه و در این مقایسه ها بزرگی رو میفهمه، نه حس میکنه. فهمه نه حسه، یعنی بزرگ نمیاد تو ذهن ما، اصل صورت میاد. بعد نفس ما شروع میکنه به فعالیت و مقایسه، در مقایسه میفهمه این صورت بزرگ، میفهمه نه حس میکنه. و چون این فهم و حس هر دو با هم و توامن حاصل میشن، ما تفکیک نمیکنیم، فکر میکنیم بزرگ رو حس کرد، در حالی که صورت رو حس کردیم و بزرگ رو فهمیدیم، بزرگی صورت رو فهمیدیم. و این در بسیاری از جاهای اتفاق میفته. شما وقتی که پشت دیوار یک ماشینی حرکت میکنه، صدای اون ماشین رو میشنوید، حرکتش که نمیبینید، صدا میبینید یواش بود، بعد کم کم بلند شد، بعد دوباره شروع کرد به یواش شدن. میفهمید ماشینه داره حرکت میکنه. شما ماشینه نمیبینید، حرکت رو نمیبینید، حرکت هم نمیشنوید، فقط اون چی که میشنوید صداست. اما نفستون استدلال میکنه که این صدا چون کم و زیاد میشه، پس معلوم میشه که صاحب صدا داره حرکت میکنه. در همون حینی که صدا رو میشنوید، که انهو حرکت هم دارید میشنوید، در حالی که نفس داره استدلال میکنه. این یک فهم از کنار یک حس، یعنی شنیدن حس، اون حرکت کردن فهمه. این دوتا با هم چنان با هم میان و توأم با همن که آدم فکر میکنه هر دو رو حس کرد. یا مثال بهتر بزنم، حالا این مثال یه مقدار چون مربوطی به شنیدن میشه ممکنه سخت به بهم بیاد. مثال دیدن، شما میبینید که ماشینی داره حرکت میکنه، چی رو دارید میبینید؟ حرکت ماشین، حرکت که دیدنی نیست، در جاش ثابت شده که چشم انسان فقط رنگ رو میبینه، هیچ چی دیگه نمیبینه. بعضی گفتن رنگ رو میبینه، نور هم میبینه، ولی بعضی گفتن نه، نور وسیله دیدن رنگه، فقط انسان رنگ رو میبینه. ما وقتی میبینیم این رنگ داره جا به جا میشه، نفسمون استدلال میکنه که صاحب رنگ داره حرکت میکنه، چشم ما حرکت رو نمیدونه، چشم ما فقط رنگ رو میدونه. این حرکت با استدلال فهمیده میشه، ولی انقدر این فهم و حس با هم نزدیکند و با هم اتفاق میفتند که اگر کسی بگه که از کجا میگی فلان شای حرکت کرد، میگه دیدم حرکت کرد، دیدم حرکت کرد، و اون که باید بگید فهمیدم که حرکت کرد. حرکت که بیرانی نیست. یا مثال بهتر بازم در روز حرکت، دستتون رو میذارید و یه شایی میبینید داره را میره، را رفتن شما لمس نمی کنید، لامسه زبری، نرمی، حرارت، برودت، امثال ذالک رو حس میکنه، سفتی، شلی، اینا رو حس میکنه، لامسه حرکت رو حس نمیکنه. وقتی که شما میبینید لمستون یعنی ملموس داره عرض میشه جاش، نفس استدلال میکنه که داره حرکت میکنه، این فهم کنار اون حسه، و چون با همه ما فکر میکنیم که با لمسمون حرکت رو فهمیدیم. اصطلاحا گفته میشه حرکت محسوس مشترکه، محسوس مشترکه، یعنی چند تا حس او رو درک میکنن، محسوس مشترک یعنی چند تا حس درکش میکنن، باصره درکش میکنه، سامعه درکش میکنه، لامسه هم درک میکنه، در حالی که هیچ کدوم درکش نمیکنه، فاهمه درک میکنه، یعنی ما میفهمیم. منتها این حس بصر یا حس سمع یا حس لمس واسطن که با اون فهم همراه میشن و حرکت رو ما میفهمیم. بنابراین میشود فهمی رو کنار حسی گذاشت و فکر کرد که اون متفاق، اون مفهوم محسوسه. در مانند هم همینطوره، صورت سما رو ما ادراک میکنیم، نه بزرگی و کوچیکیشو. بزرگی و کوچیکی رو نفس ما با استدلال میفهمد. اگر همه اشیا یک اندازه بودن، نفس ما اصلا نمیتونست بفهمه این بزرگی این کوچیکه، مقایسه نمیشد دیگه. حالا که اشیا بعضی بزرگن بعضی کوچیک، نفس وارد مقایسه میشد، در مقایسه میفهمه صورت سما صورت بزرگی، ولی صورت بزرگ تو ذهن، تو نفس، تو باطره یا تو متخیله نیمده، صورت بزرگ نیمده، صورت آمده که متصل به بزرگی کوچیکی نیست، بزرگی کوچیکیش رو نفس میفهمه. بنابراین جواب دوم من تمام شد که در جواب دوم ثابت کردیم که صورت متصف به بزرگی کوچیکی نمیشه. وقتی صورت متصف نشد، انتباع کبیری نیست که بگید انتباع کبیر در سفیل شده، اصلا کبیری نیست، صورتی آمده، نه صورت کبیر آمده، کبیری فهمیده شده. خب اینم جواب دوم که در این که جواب از اشکال فخت داد و انتباع سفیل در کبیر رو دفع کرد، در این حال مبتلا به اون اشکال اون که شما گفتید نشد که اشکال تساوی صورت با صورت، تساوی صورت با صورت هم هست، یعنی توی نفس من تساوی هست ولی توی حس من تساوی نیست، ولی بالاخره آخر من تساوی رو یافتم، تساوی رو یافتم ولی حس من متساوی نگرفته، ولی نفس من متساوی یافته. به همون بیانی که هست کرد صفحه 316 هست، این صفحه مهم. اول احتمال گفتیم حس صورت کبیر سما و به وجود آمدن صورتی از این سما در نفس ما مستبعد نیست. چرا مستبعد نیست؟ لاحتمال و لاحتمال اول احتمال ان یکون المنتبع اصغر و مقدارن من سما. منتبع یعنی اون صورت، اون صورتی که منتبع شده در باصره ما یا در آلت ابصار که چشمه، یا در متخیله ما یا آلت متخیله که قسمتی از مغزه، ممکنه این منتبع اصغر و مقدارن من سما باشه. و ذالک غیر قابل فی المساوات به حسب صورت، این که اون صورت اصغر از سماع خارجی باشد، خلالی در مساوات بین صورت و صورت وارد نمی کنه. ما باید در صورت ذهنی ما تساوی با صورت خارجی داشته باشیم تا بتونه صورت ذهنی ما حکایت کند از خارج. اگه تساوی نباشه حکایت نیست، یا حکایت نادرستی هست. در این که حکایت تمامی باشه، باید ما تساوی بین صورت و ذات صورت رو قائل بشیم. ایشون میفرماد که این که صورت صغیر سما در ذهن ما میاد، این یا در قوه حس ما میاد، این مزاحم نیست و قادر نیست در مساوات بهتر صورت، یعنی مساوات اون خارجی با صورتی که به ذهن میاد. زیرا مثال میزنیم، زیرا کبیر و صغیر من الانسان در صورت انسانی مساوی هست، یعنی اون که در ذهن ما میاد لبه و لب متصف به صغر و کبر نمیشه. این جوابی که ایشون میده با جوابی که من دادم فرق میکنه. جوابیشون من اول اشاره کردم، من تا تعقیب نکردم. جوابی که خودم عرض کردم تبیینش کردم، اما جوابیشون من تبیین نکردم. جوابیشون اینه که ما اصل صورت رو میگیریم، به صغر و کبرش کار نداریم، چون حقیقت توی ذهن ما میاد و حقیقت صغر و کبر را همراه خودش نداره. ایشون همونطور که از عبارتش پیداست و همونطور که از جواب سومی که میدهد به دست میاد، بحث رو عام گرفته. فخر رازی بحث رو خاص قرار داد، یعنی اشکالش فقط در ابصار است و تخیل. فخر رازی اشکالش در ابصار و تخیله. میگه اگر شما چیزی رو دیدید صورتی منتبع شده، اگر چیزی رو تخیل کردید صورتی منتبع شده، در بقیه ادراکات انتباعی نیست، در تعقل هم انتباعی نیست، انفعال هست ولی انتباع نیست. این که ایشون اشکال به انتباع کرده معلوم میشه نظرش به ابصار است و تخیل فقط. خواجه در جواب تعقل رو هم داره تر میکنه، در اینجا داره تعقل رو تر میکنه. میگه وقتی من صورت انسان صغیر یا کبیر رو تعقل میکنم، همون انسانیتش تعقل میشه، صغر و کبرش در تعقل من دخالت نمیکنه. بله در تعقل این چنینه، در تعقل این چنینه که من لب شی رو تعقل میکنم، عوارضش رو کنار میریزم و تجلیلش میکنم، مجرد شده رو به ذهن میارم، یعنی همون کلی رو به ذهن میارم، که اگر انسان است انسان کلی به ذهن میاد، اگر قد است قد کلی به ذهن میاد، اگر رنگ است رنگ کلی به ذهن میاد، این عوارض خارجی به شخصه به ذهن نمیاد، ولی در احساس همون شخص خارجی به قوت حس میاد. فخر رازی بحث رو برده روی احساس، ایشون جواب رو در تعقل داده، جوابشون تمامه، منتها از بحث فخر رازی بیرون رفته. این اشکال رو بعداً در جواب سوم قطب رازی وارد میکنه، نه در جواب دوم. در اون که اشکال در جواب دوم هم بارده، میگه فخر رازی حرفش منحصر است به احساس و جواب شما مربوط است به تعقل. و خواجه جواب میده که فخر رازی در ادراک اشکال کرد، نه در احساس، و ادراک هم شامل تعقل میشه. جواب خواجه اینه دیگه، که فخر رازی اگه در احساس اشکال میکرد دفاع خود کافی بود، اما فخر در احساس اشکال نکرد، در اصل ادراک اشکال کرد. ادراک شامل تعقل هم میشه، پس جا داره که خواجه جواب فخر رو در تعقل میده. این جوابی که داده مربوط به تعقله، یعنی در تعقل است که ما لب شی رو و لب اون معقول رو تعقل میکنیم، در عوارض شخصیش کاری نداریم، و صغر و کبر صورت سما مربوط به عوارض شخصی است، یا صغر و کبر انسان مربوط به عوارض شخصی است. در تعقل ما فقط لب رو که صورت انسانیته یا اصل صورت سماع ادراک میکنیم، اون صغر و کبر ادراک نمیشه و لازم هم نیست ادراک بشه، بلکه اگر ادراک بشه مزاحم تعقله، چون در تعقل ما لازم داریم که مدرک رو تجلید کنیم. اگر بخواد تجلید نشه با اون زوایه تو ذهن ما بیاد اصلا معقول نیست، بلکه محسوسه. پس خواجه داره جواب میده، جوابش هم درسته، منتها فقط در تعقل درسته، در احساس همونی که عرض کردن باید گفته بشه که دیگران هم گفتن. حالا خواجه نفرمیده ولی دیگران اون جوابی که عرض کردن گفتن. وقت جوابی رو که من عرض کردم با جوابی که خواجه کنار هم بذاریم، وقت مطلقا در کل ادراکات جواب فقط داده شده، بخشی در احساس، بخشی هم در تفکر، به طور کامل در تمام ادراکات جواب فقط داده شده. بله نصفی میتونه باقی باشه، خیلی داره، نصفی میتونه باقی باشه. مگر شما در خارج امر نصفی نداری؟ مگر شما نمیگید این تحت اون فوقه؟ تحت فوق نصفیه ولی تو خارج هست. این چرا؟ بنابر نظر نه، فوقیت انتزاعیه، چیزی به نام فوق داریم، فوق و تحت اضافه است داریم. البته من دیروز اشاره کردم در اضافه اختلافه، بعضی میگن در خارج داریم، بعضی میگن نداریم. فوقیت چون امر انتزاعی، همه میگن نداریم، اما فوق و تحت و چی؟ کف و سقف و همه میگن داریم، فوق و تحت و اختلاف. فوقیت و تحتیت و همه میگن نداریم، همه میگن تو خارج نداریم. پس اونی که متصف به فوق و تحت میشود که کف و سقف باشه، همه میگن تو خارج هست. اون وصفی که فوق باشد و تحت باشد اختلافیه، اون وصف انتزاعی که فوقیت و تحتیت اونم اختلافی نیست، همه میگن نمیشه که امر انتزاعی نداریم، فقط منشه انتزاعش تو خارج. فوق و تحت امر اضافیه و در خارج هست، بنابر قولی. بنابراین امر نسبی رو نمیتونید بگید در خارج نیست، امر نسبی تو خارج هست. دلیل لازمش اینه که خیلی مقولات نسبی رو شما در خارج نداشته باشید. هفت مقوله از مقولات عرضی ما نسبی هست، همه رو بفهمید تو خارج نیست. نسبی شما ظاهرا نسبی رو با اعتباری یکی گرفتید، اعتباری تو خارج نیست، این نسبی که تو خارج هست. خب حالا مطلب رو توجه کنید. داشتیم که کلام مشهور مستبعد نیست، لی احتمال و لی احتمال که دو تا احتمال ذکر میکنی دیگه کسی میتونی بود. حالا ایشون میفرماید که نه اون اولین محال است که بگیم محل متصف به صغیر و کبیر نیست، نه این دومی محال است که بگیم صورت متصف به صغیر و کبیر نیست. هیچ کدوم محال نیست. اگر محال نبود دیگه ما به چیزی دیگه اهمیت نمیدیم که ایشون گفت مستبعده. مستبعد دلیل بر بطلان نیست. شما میفرمایید این امر بعیده، خب بعید باشه، برای ما مهمه که محال نباشه. حالا که ثابت شد این تصویر صورت سما مشکلی نداره و محالی نداره، ما راحت شدیم دیگه، احتیاجی نیست به این که استبعاد رو رفع کنیم. مجرد استبعاد مشکلی درست نمی کنه. شما در فرض بگید این کلام مشهور مستبعده، استبعاد دلیل بطلان نیست و مشکلی رو درست نمی کنه، بلکه محال بودن مشکل درست می کنه و ما ثابت کردیم که محال نیست. و لما لم یکن ذالک محالا، چون ذالک اشاره به این دومی داره یا اشاره به این دومی اولی داره، یعنی حرف امروز داره میگه یا حرف امروز دیروز داره اشاره میکنه. ذالک یعنی این که صورت کبیری رو ما تعقل کنیم یا تصور کنیم. حالا چه جواب بدیم که محل متصف نیست، چه جواب بدیم که اون صورت حال متصف نیست. لم یکن ذالک محالا، چون این محال نیست، فمجرد استبعادی که فخ ادعا کرد اقتضا نمی کند بطلان این ادعایی رو که مشهور دارد، یعنی بطلان صورت ذهنیه رو، بطلان این که علم و ادراک صورت ذهنیه باشه. این استبعاد باطل نمی کنه قول مشهور رو. دلیلی بر استحاله باید اقامه کنید که دلیل ندارید. جواب دوم تمام شد که این تتمه که خوندیم یا تتمه جواب دومه، یا اشاره کردم که تتمه جواب اول و دوم هم میتونید قرار بدید، اشکالی نداره که تتمه هر دو باشه. حالا الا ان هذا الاستبعاد جواب سومه. در جواب سوم ما ابتدا ادراکات رو ملاحظه میکنیم اقسام ادراکات رو، ببینیم تو کدوم قسم اشکال لازم میاد. بعد تو اون قسم هم که اشکال لازم آمد مبانی رو ملاحظه میکنیم که ببینیم در کدام مبنا اشکال هست. چون مدعی هستیم که اشکال فقط در تمام انهای ادراکات نیست، بلکه در بعضی انهایه، و بعد مدعی هستیم که در اون نحوی هم که اشکال وارد هست در تمام مبانی اشکال وارد نیست، در بعضی مبانی اشکال وارد. به این جهت باید دو تا بحث کنیم، یه بحث در اقسام ادراکات تا اون قسمی که مبتلا به اشکال فخره روشن بشه، بعد بحث دوم این است که در همون قسم مبانی رو ترک کنیم که ببینیم اشکالاتی که اشکال فخر در کدوم مبنا وارد. اما اقسام ادراک، ادراک یک قسمش تعقله، یک قسمش توهمه، یک قسمش تخیله، یک قسمش هم احساسه. خود احساس هم پنج تاست: لمس و شم و ذوق و ابصار و سمع. ببینیم این صورت سماع که میخواد انطباع کبیر در فقیر درست کنه کجا این کارو میکنه. در سمع که نمیکنه، چون صورت سماع وارد سمع نمیشه، یا اصلا به صورت سماع کار نداریم. مدرک سمع متصف به صغیر و کبیر نمیشه، متصف به بلند و کوتاه میشه، صدا متصف به بلند و کوتاه، زیر و بند متصف میشه، ولی بزرگ و کوچیک متصف نمیشه. اون مشموم ما هم که میخواد در قوه شامه ما وارد بشه همینطور، مذوق هم که میخواد در قوه زاهده وارد بشه همینطور. معنای جزئی یا معنای کلی که معنای جزئی میخواد در واهمه وارد بشه، معنای کلی میخواد در عقل وارد بشه، اونم متصف نمیشه. صورت کلی هم همینطور، اونم متصف به سقر شدن نمیشه. پس در تعقل ما، در توهم ما، در احساس سمعی و لمسی شمی ذوقی هیچ اشکال نیست، اشکال فقط در دجاست، یکی در ابصار یکی در تخیل. در ابصار است که صورت میخواهد توی جلیدیه، یعنی رطوبت مخصوص چشم، منطبع بشه. در تخیل است که اون صورت میخواهد در بخشی از مغز که بعدا جاش رو تعیین میکنیم منطبع بشه. اون وقت انتقاء صغیر و کبیر اینجا ممکنه درست باشه که باید ما مشکلش رو حل کنیم. پس فقط در دو جا اشکالشون وارده، یکی در تخیل، یکم در احساس. در مابقی ادراکات اشکالش وارد نیست، با اینکه ایشون داره اشکال میکند در ادراک، نه اشکال میکند بر ابصار یا تخیل تنها. میخوام بگم که حرف قطب‌رازی درست نیست. قطب‌رازی داره اشکال میکنه بر خادی، حرفش درست نیست. قطب‌رازی میگه اشکال فقط در تخیل است و در ابصار، چرا تو بقیه مبانی رو ترک میکنی؟ خادی جواب میده حرف فقط در ابصار و تخیل تنها نیست، حرف فقط در ادراکه. فقط داره بر تفسیر ادراک اشکال میکنه، نه بر تفسیر ابصار و نه بر تفسیر تخیل. اشکالش مختص به تخیل ابصار نیست، اشکالش عامه. خب پس معلوم شد که اشکال فخر در بعضی انها ادراکات وارد نیست، فقط در دو نحوه ادراک وارد. چرا؟ توهم محل داره در من، اشکال در اونجا وارد نمیشه چون معناست، چون توهم صورت رو ادراک نمیکنه، توهم معنا رو ادراک میکنه. معنا متصف به بزرگ کوچیکی نیست، صورت متصف به بزرگ کوچیکی است که در واهمه وارد نمیشه. صورت در متخیله وارد میشه، مشکل در متخیله هست، اما در واهمه وارد نمیشه، مشکل در واهمه نداره، چون واهمه معنا رو ادراک میکنه، معنا متصف به کوچیک و بزرگی نمیشه. خب حالا ما میخوام در ابصار و تخیل مبانی رو لحاظ کنیم، ببینیم که بر همه مبانی اشکال وارد میشه یا بر بعض مبانی. در تخیل دو مبناست، در زمان خواجه دو مبنا بوده، در زمان صدرا مبنا سومی اضافه شده. من هر سه مبنا را عرض میکنم. مبنای مشهور این است که صورت متخیله که یک صورت جزئی است و مشروط به حضور ذی صوره نیست، در ابصار باید ذی صوره مقابل ما باشد تا صورت ابصاری، صورت بصری بگیریم. به معنی که ذی صوره از جلوی ما کنار رفت دیگه باصره ما صورتی نمی‌بینه. اما در تخیل اینطور نیست، چه ذی صوره حاضر باشد قوه تخیل صورتش را دارد، چه کنار برود بازم قوه تخیل صورتش را دارد. پس صورت جزئی که در تخیل میاد مشروط به حضور ذی صوره است. چه ذی صوره حاضر باشد چه غایب باشد، تخیل صورت متخیله را گرفته. خب این گفته شده، مشهور میگن این صورت منتبع می شود، منتبع می شود یا در آلت متخیله که قسمتی از مغزه، یا در خود متخیله منتبع می شود. اگر در متخیله، اگر در آلت منتبع شد، آلت جسمه و جسم صغیره، این جسمی که آلت متخیله است صغیره. اگر هم در خود متخیله منتبع شد، متخیله بنابر نظر مشاه حلول در جسم دارد و چون در جسم صغیر حلول کرده خودش هم بالعرض یا به تبع صغیره. اشکال فقط پیش میاد که کبیری در صغیر منتبع شده با قطع نظر از دو جوابی که قبلا داریم، این جواب سومو که داریم میدیم از دو جواب قبلی قطع نظر داریم میکنیم. فرض میکنیم که محل این صورت که حالا اون آلت المتخیل است یا خود متخیل است صغیره و خود صورت هم کبیره، انتباه کبیر در صغیر میخواد لازم بیاد، از اشکال از جواب های قبل داریم قطع نظر میکنه. خب منتبع اون چی؟ یا اون قسمتی از مغزه که صغیره، یا خود متخیل است که صغیر و کبیر نداره ولی وقتی حلول کرده توی اون قسمت صغیر به تبع اون محلش شده خودش هم شده صغیر. علی حال این اشکال فقط لازمه. بنابراین مبنا اشکال فقط لازمه که کبیری در صغیر منتبع شد. پس بر فرض اشکال لازم بیاد بنابراین مبناست، یعنی مبنای مشهور. قول دوم قول علی البرکات بغدادیه که ایشون معتقد است که صور متخیله در قوه خیال نمیاد، در اون محل قوه خیال هم نمیاد، بلکه در نفس وارد میشه، مستقیم وارد نفس میشه. بنابر قول ایشون اشکال فقه لازم نمیاد چون نفس مجرده، مجرد متصف به صغر و کبر نیست، پس لازم نمیاد صورت کبیره در صغیری منتبع شود چون نفس صغیر نیست همونطور که کبیر نیست. پس اشکال فقه بنابر مبنای ابوالبرکات لازم نمیاد. البته من در اون قسم اول گفتم که صورت متخیله یا توی محل متخیله که اون قسمت از مغز وارد میشه، یا توی اون قوه متخیله وارد میشه. این مسئله اختلافیه ولی اونطور که بعداً ثابت میشه، اونطور که بعداً ثابت میشه ابتدا باید توی محل تخیل وارد بشه، بعداً تخیل یعنی قوه خیال او رو سید کنه و اشراف بر او پیدا کنه و بعداً در متخیله وارد بشه و بعداً در نفس. اول برکات اینطور میگه، میگه مستقیم وارد نفس میشه، نه توی قوه نه توی محل متخیل میاد، نه توی قوه متخیل میاد، بلکه مستقیم وارد نفس میشه. خب اگه وارد نفس شد مستقیما دیگه انتباع کبیر در صغیر لازم نمیاد، انتباع اون کبیر در نفس لازم میاد، نفس هم با کبیر سازگار با صغیر هم سازگار. پس اشکال فقه بنابر نظر اول برکات لازم نمیاد. نظر سوم نظر صدرا، صدرا میگه در قوه متخیله یا در آلت متخیله یا در نفس هیچ چیزی منتبع نمی شود، بلکه نفس من وقتی که ارتباطی با اون شیء خارجی برقرار می کند صورتی رو به وزان صورت خارجی می سازد و صادر می کند. فاعل صورت می شود نه قابل صورت. پس صورت در هیچی منتبع نمی شود، بلکه صورت از نفس صادر می شود و نفس این فعل صادر شده خودش را می آورد و می شود تخیل. بنابر نظر صدرا هم که شاید بعدا توضیح بیشتری داده بشود انشالله، بنابر نظر صدرا هم می بینید اشکال فقه لازم نمی آورد، چون اصلا انتباهی نیست. بنابر نظر ابوالبرکات انتباع نبود، انفعال بود، چون انتباع یعنی انتباع در جسم، نفس جسم نیست، تعبیر به انتباع نمی کنید، ولی انفعال بود یعنی تأثیر بود، نفس متأثر می شد. بنابر نظر صدرا اصلا نه انتباع نه انفعاله، بلکه فعل نفس داره صورتی رو ایجاد می کنه و صادر می کنه، فعل نه انتباع نه انفعال. بنابر نظر صدرا هم اشکال فقه وارد نیست. پس بر یک نظر اشکال فقه در تخیل وارد شد و اون نظر مشهور بود، بنابر دو نظر دیگه اشکال وارد نشد. حالا نحوه صدور از نفس بعدم باید بحث میشه. اشاره کردم که ارتباطی نفس با شیء خارجی برقرار میکنه و اون ارتباط به نفس اجازه میدهد که چیزی رو صادر کند. ارتباط کافیست. حالا چطور ارتباط کافیست؟ این استنباطی به بحث ارسالی داره که صدرا معتقد نفس از عالم ملکوته و هر موجودی از عالم ملکوت به اذن الله خالقه، پس نفس خالقه. نفس خالقه، خالق لازم نیست که چیزی درش منتبع بشه و منفعل بشه بعدا صادر کنه، همچون مستقیم میتونه صادر کنه. این بحثش در جای خودش باید بشه. چطور نفس خالقه؟ آیا خالقه در محدوده خودش یا در بیرون؟ اینا باید بحث بشه، جاش اینجا نیست. ما فقط اشاره کردم. پس روشن شد که در تخیل بنابر یک مبنا اشکال فقه وارده، بنابر دو مبنا اشکال فقه وارد نیست. البته خاطر نمیگه بنابر دو مبنا، میگه بنابر یه مبنا، چون مبنای سوم که مبنای صدر است زمان خاطر مطرح نبوده. اما در افسار، در افسار در زمان خاضر دو قول مطرح بوده، بنابر یک قول اشکال فقه وارد میشه، بنابر قول دوم اشکال فقه وارد نمیشه. خاجه این دسته رو میشه. در بعدها حتی در خود زمان خاجه مبنای سوم که مبنای شیخ ارشاق بود موجود شد. در زمان صدرا مبنای چهارم آمد، در زمان ما مبنای پنجم آمد. الان پنج تا مبنای تو افسار داریم که باز من هر پنج تا رو عرض میکنم، با اینکه خاجه فقط دو تاشو میشه. مبنای اول مبنای طبیعیونه که قائل به انتباع هست. میگن که عکسی از اون جسم خارجی و شیء خارجی وارد جلیدیه میشه. جلیدیه یکی از طبقات چشم، رطوبتی مانند جلید، جلید یعنی تجرد، مانند جلیده یعنی اونطور آبکی نیست، خیلی هم سفت مثل سنج نیست، حالت آبی که میخواد یخ بزنه اونطوریه، یعنی یه خود غلظت داره. اون رطوبت جلیدیه کار آینه رو میکنه، صورت از خارج در اون رطوبت منطبع میشه و قوه باصره با بیانی که خواهیم گفت در اونجا اشراف داره، بعد این صورت رو میابه، بعد که یافت منتقل میکنه به حس مشترک، در حس مشترک افسار تمام میشه. این انشالله همه توضیح داده میشه که چطور اتفاق میفته، صورت چطور میاد و تا کجا میره و اونجا ادراک تحقق پیدا میکنه. نظر انتباع و نظر طبیعیون رو در همین کتاب مصنف معتقده، در شفا هم معتقده. همین نظری که الان داریم بیان میکنیم بعدا بیان میشه و اثبات میشه. نظرات دیگر رو ابن سینا قبول ندارد. بنابر انتباع قول فخ، اشکال فخ وارد میشه. اون صورت کبیر سما میخواد بیفته تو این رطوبت جلیلیه که تازه تمام چشم نیست، بخشی از چشم، خود چشم کوچیکه، اون بخشش بیه کوچیکتر. وقت صورت کبیر سما میخواد بیفته تو این بخش کوچک، انتباع صغیر و کبیر لازم. اگه در باطرم بخواد منتبع بشه، بازم چون باطر منتبع در محل مادیست، بالاخره بازم صغیره، ولو خود باطر به لحاظ ذاتش صغیر نیست، کبیر نیست، ولی به لحاظ حلولش در جسم، در جسم صغیر شده صغیر. پس اگر بخواد اون صورت کبیر در باطرم منتبع بشه، یلزم انتباع کبیر و صغیر. فعلا ای حالن بنابر مبنای طبیعیون اشکال فخ وارد میشه، انتباع کبیر و صغیر لازمه. مبنای دوم مبنای ریاضیونه. بله این فرمایش شما درسته، اما نظر طبیعیون این نیست. نظر طبیعیون اینه که عکس میفته و این کبیر و انتباع کبیر و صغیر اینطور که شما جواب میدین جواب نمیدن، حقم دارن، چون اون زمان کامپیوتر و سی دی و این چیزا نبود که بتونن تشخیص بدن چی جوری ده جلد کتاب رو توی سی دی کوچیک جا میدن، نه ده جلد، چندین هزار کتاب رو توی سی دی کوچیک جا میدن، چطور این همه کبیر این همه متعدد توی صغیر جا شد. این حالا به خاطر ساختمان چشمه که میتونه این کبیر رو در خودش جا بده. اینا حرفای درستی من تا قدیم مطرح نبوده، لذا الان قول طبیعیونه که ما میخوام توضیح بدیم اشکال ظاهری برشون وارد میشه، ولو این جواب شما میتونه اشکال رو دفع کنه، ولی خود اونا متوجه این جواب نبوده، باید جواب دیگه بده. از اشکال فخ وارده، جواب شما جواب تام میه، اما طبیعیون نمیتونن جواب بدن، نتونستن، الان اگه بودن جواب میدادن. قول دوم قول به خروج شعاعه که قول ریاضیونه. ریاضیون میگن که کیفیت ابصار به این نحوه که اینا انشاءالله بعدا توضیح داده میشه، من الان مختصر عرض میکنم که شعاعی از چشم من خارج میشه و بر مرئی وارد میشه و من در انتهای شعاع اون مرئی رو میبینم و این شعاع به صورت مخروط میاد که رأس مخروط در چشم منه، قاعده مخروط روی اون مرئی منطبق میشه. اگر مرئی بزرگ باشه قاعده مخروط بزرگه، مرئی کوچک باشه قاعده مخروط کوچیکه، بالاخره من در انتهای شعاع اون چیز رو میبینم. بعضی از ریاضیون گفتن که شعاعی که از چشم من خارج میشه مخروطی شکل نیست، استوانه این شکله، یعنی به صورت یه نخه، استوانه باریک، به صورت یه نخ، به صورت یک چوب کبریت مثلا، البته یا نازکتر. بعد سوال میشه که چطور من در انتهای این شعاع باریک اون جسم بزرگ رو میبینم؟ جواب میدن که این شعاع اضطراب داره، حرکت داره، به چپ و راست، به بالا و پایین، اینقدر سریع روی این جسم مرئی میگرده که تمام نقاط جسم مرئی رو با فاصله کوتاهی که اون فاصله اصلا مشهود نیست به چشم ما وارد میکنه و ما گمان میکنیم یک جا اون مرئی رو دیدیم، در حالی که مرئی رو نقطه نقطه دیدیم، نقطه نقطه ها رو به ما به باصره ما فرستاد و ما مجموع رو یک لحظه ای ملاحظه کردیم و فکر کردیم که مجموع رو با یک شعاع دیدیم، در حالی که با شعاع مسترب دیدیم. حالا اون اینا بحثش انشاءالله میاد. پس ریاضیون قائلن به این که شعاعی از چشم ما خارج میشه و چیزی در چشم ما منتبه نمیشه، بنابر قول اینها اشکال فخ وارد نیست، چون اصلا انتباعی نیست، در وقت دیدن چیزی در چشم من منتبع نمیشه، بلکه شعاعی از چشم من خارج میشه و اون مرئی رو میبینه. انتباعی نیست تا بگید انتباعی شبیه در صغیر شد. سه قول دیگه هم داریم که من فقط اشاره میکنم چون وقت داره تموم میشه. یه قول شیخ ارشاده که شما این شیعه که در اینجا میبینید در واقع اینو اینجا نمیبینید، مثالش در عالم مثال میبینید، هیچی در چشم شما منتبه نمیشه. شما در عالم مثال با اون موجود مثالی ارتباط برقرار میکنید. حاسه شما، حاسه شما که وجود مثالی دارد با اون با نمونه همین چیزی که در اینجا دیدید، با نمونه‌ای که در همینجا باشه ارتباط برقرار کردیم در عالم مثال مرتبط میشه و اون رو مشاهده میکنه و شما فکر میکنید اینو مشاهده کردید. پس ایشون معتقده به این که ابصار یعنی ارتباط با وجود مثالی و دیگه در وجود مثالی صغیر و کبیر نداریم که انتباع صغیر و کبیر لازم بیاد. اینم قول شیخش را. قول صدرا اینه که نفس ما صادر میکنه صورت را، نه صورتی منتبه میشود، نه شعاعی خارج میشود، بلکه نفس ما با فراهم آمدن شرایط صورتی را صادر میکنه. پس وقتی صورت صادر بشه بازم انتباع نیست. اینم توضیح نمیخواد چون در خیال توضیح شده. قول پنجم که قول امروز است اینه که شعاعی از چشم من خارج نمیشه، بلکه شعاعی از مرئی خارج میشه به چشم من میرسه. جدید یا قول ریاضیون رو تایید کردن، منتها عکس کردن، گفتن شعاع از چشم خارج نمیشه، از مرئی خارج میشه و به چشم میرسه. حالا یا مرئی خودش مستقیما شعاع دارد، یا اینکه نوری بر مرئی وارد میشه، اون شعاع شعاع انعکاسی است که نور منعکس میشه از اون مرئی به چشم من و من مرئی رو در اون ابتدای نور میبینم، که اینم قول پنجمه که قول جدیدی هست. بنابراین قول هم انتباعی نیست تا انتباع کبیر در صغیر لازم آمده باشه. پس از این پنج قول فقط یک قولش مبتلا به اشکال فقه رازی، نه همش. پس روشن شد که اشکال فقه در تمام انها ادراکات وارد نیست، اولا فقط بر تخیل و افسار وارد است و در تخیل افسار هم بر تمام مبانی وارد نیست، ثانیا این جواب سومه که تحقیقش انشاءالله سلام.